بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين فاطر السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا شب جمعه شب رحمت و غفران الهی شب استجابت دعاست در احوالات برادران یوسف هست که وقتی از خطا و اشتباهشون پشیمون شدن آمدن محضر حضرت یعقوب گفتن برای ما دعا کن خدا از سر تقصیر ما بگذره پرسید چه روزی از هفته است گفتن مثلا یک شنبه دو شنبه گفت برید و شب جمعه بیایید که امید است در این شب هر دستی که به درگاه الهی باز شود خالی بر نگرد خداوند انشاءالله به حق صاحب این روزی که پشت سر گذاشتیم کریم اهل بیت امام مجتبی علیه السلام و صاحب امشب حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام حاجات مشروع این جمع همه حاجتمندان همه گرفتاران ختم به خیر بگرداند و مثل فردایی رو صبح ظهور حضرت حجت ابن الحسن ارواح و نال تراب مقدمه الفدا قرار دهد جهت تعجیل در فرجش سلامتی وجود نازنینش صلواتی خط بفرمایید اجازه بدید من امشب رو هم اختصاص بدم به امام مجتبی علیه السلام چون خیلی کم از امام مجتبی علیه السلام سخن گفته میشه و خیلی کم به مقام و عظمت این حضرت پرداخته میشه امام مجتبی صلوات الله علیه که عرض کردم شب گذشته یکی از مهمترین ویژگی‌هاش کرامته کریم هست با اون نشانه‌ها و ویژگی‌هایی که در روایات مطرح شده و نمونه‌هایی رو عرض کردم یکی از نمونه‌های کرامت امام مجتبی علیه السلام شاید بارها هم شنیدید حضرت غیر از دستگیری و رفع نیازی که در طول عمر داره دو بار برخی معتقدن سه بار تمام اون چه که داشت چه کلی و چه جزئی بین خودش و خدا تقسیم کرد در راه خدا انفاق کرد اگر دو تا پیراهن داشت یکی برای خودش یکی هم در راه خدا اگر دو تا کفش داشت یکی برای خودش یکی هم در راه خدا منتها نکته‌ای که درش هست وقتی بنا شد با خدا معامله کنه اون چه که خدا بهش داده رو بین خودش و خدا تقسیم کنه بهترین و زیباترینش رو برای خودش بر نداشت بلکه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون بهترین رو در راه خدا قرار داد ما معمولا اگر بنا باشه انفاقی هم بکنیم دستگیری هم انجام بدیم رفع نیازی هم صورت بدیم اونی که دست دومه اونی که دست خورده است رو میدیم در احوالات علی ابن موسی رضا علیه السلام هست، حضرت وقتی سر سفره می نشستن یه ظرفی می خواستن و قبل از این که غذا بخورن گل غذا رو توی ظرفی می کشیدن، می فرمودن بدید به نیازمندان. عرض کردن آقا خودتون میل کنید. بعد حضرت فرمود شما این آیه قرآن رو نشنیدید، فلق تحمل عقبه و ما ادراک مل عقبه. این عقبه، این گردنه، به قول خودمون این پست ایست و بازرسی تو مسیر بهشته. فرمود بهشتیان عموماً ازش عبور نمی کنن مگر یکی از این سه کار رو در دنیا انجام داده باشن. یک، آزاد کردن برده که در زمان ما میسر نیست. دو، اطعام فقیر و نیازمند. سوم، پاک کردن اشک یتیم، یتیم نوازی کنه. فرمود این قضا رو بدید که فردای قیامت من از این عقبه عبور کنم. کی این حرفو میزنه؟ امام هشتم. اطعام فقیر و یتیم نوازی. رسول گرامی اسلام ولد یتیمن، حالا اینم عرض کنم بد نیست، به دنیا آمد یتیم بود. خب من از محضر شما سوال میکنم، کاری داشت برای خداوند که رسول خدا به دنیا بیاد در حالی که پدرش حضرت عبدالله در قید حیات باشه؟ چرا یتیم به دنیا آمد؟ الم یجد که یتیمن فآوا. تا این درد، این تلخی رو بچشه و وقتی به بعثت رسید نسبت به این قشر توجه بیشتری داشته باشه. لذا رسول گرامی اسلام فرمود انا و کافل الیتیم که حاتین فی الجنه، من و کسی که در این دنیا یتیم نوازی میکنه، سفرش رو رنگین میکنه، همون لباسی که برای بچه خودش میخره برای یتیمی که تو فامیلشه، تو محلشه، آشنا هست میخره، غم و غصهش رو رفع میکنه، دلش رو شاد میکنه. فرمود مثل این دوتا انگشتی که کنار هم هست، فردای قیامت من و کسی که یتیم نوازی کنه این چنین در بهشت با هم همنشین هستیم. و هاشا و کلا که پیغمبر خدا وعده‌ای بده و خلف وعده بشه. چقدر سفارش شده به یتیم نوازی. تو اطراف ما هست، تو فامیل ما هست، تو محلی که زندگی میکنیم هست، تو شهر ما هست. در طول سال خصوصا تو این ماه مبارک رمضان نسبت به ایتام یه توجه بیشتری بکنیم. ابن جوزی در تذکرت الخواص نقل میکنه، میگه یه مسلمانی خواب دید رسول گرامی اسلام رو. حضرت بهش فرمودن برو تو فلان محل در خونه فلان فرد مجوسی رو بزن و بگو پیغمبر فرموده دعا در حقت مستجاب شده. از خواب که بیدار شد گفت من خواب پیغمبر ببینم، رسول خدا در مورد مجوسی صحبتی داشته باشه، اعتنا نکرد. شب بعد دوباره همین خواب رو دید، بازم توجهی نکرد. باز دفعه سوم رسول خدا بهش فرمودن برو در خونه فلان فرد مجوسی بگو پیغمبر اسلام فرموده دعا در حقت مستجاب شده. از خواب که بیدار شد گفت حالا برم، اگر آدرس درست بود، اگر اون طرفی که تو این آدرس هست مجوسی بود، معلومه خواب منم درست. که حالا یه نکته هم اینجا عرض کنم، اولا هر خوابی تعبیر نداره، این تعبیرهایی هم که هست کتاب‌هایی که چاپ شده اینا قابل اعتنا نیست. معمولاً هم مثلا می نویسن تعبیر خواب ابن سیرین، که ابن سیرین از یک حرامی دست کشید، خداوند به واسطه اینکه یه جایی زد رو ترمز از حرام گذشت، برا خدا بهش علم تعبیر خواب داد. اما تعبیر خواب ابن سیرین الان در اختیار ما نیست آقا. اون چه که هست حالا در روایات هم مختصره، به این کتابای خواب و به این حرفا اعتباری نیست. این اولا. بعدم در روایت داریم که شما هر خوابی که میبینی ولو پریشان میشی تفعول به خیر بزن، بگو انشالله که خیره. اون تعبیری که ابتداعاً میکنی اثرگذاره. و غیر از این که خواب حجیت نداره، اونی که در خواب دیدیم حتما واقع بشه، حتما هم عمل کنی، اگر عمل نکنی یه اتفاق میفته. نخه، اینطوری نیست. مگر بعضی از خوابها و رؤیاها که صادق است، که حالا اونم عرض بعد به حضور شما مبانی و مسائلی راجبش صحبت شد. قرض آمد طبق همون جایی که پیغمبر خدا بهش فرمود، در خونه رو زد، دید یه کسی اومد جلوی در به شمایل مجوسی ها. سلام علیکم، آقا من مسلمانم، شما مجوسی هستی؟ گفت بله. گفت ببین هیچ کاری با هم نداریم. سه شب پیغمبر اسلام به من میفرماید بیام به تو بگم دعا در حقت مستجاب شد. تا این جمله رو گفت این مجوسی شروع کرد گریه کردن، لرزیدن، فهمید درست اومده. بهش گفت قضیه چیه؟ گفت سه شب پیش من عروسی پسرم بود، ولیمه عروسی دادیم و جشنی برگزار کردیم. آخر این کوچه ما یه همسایه‌ای داریم مسلمان، چند تا بچه یتیم داره. بوی غذا که پیچید من دلم نیومد این بچه ها گرسنه باشن، یه سینی برداشتم چند تا ظرف غذا رفتم در خونه شونو زدم. بچه ها وقتی دیدن غذای گرم آوردم خیلی خوشحال شدن، هر کدومشون یه ظرفی برداشتن. یه دختر بچه بینشون بود، عاقل بود، گفت بچه ها این مرد امشب سفره ما رو رنگین کرده، بیایید حق نعمت رو به جا بیاریم، براش دعا کنیم. این بچه یتیما دستای کوچیکشون رو سمت آسمون بلند کردن. دختر بچه گفت خدایا این مرد رو با پیغمبر ما محشور کن. حالا تو اومدی میگی دعا در حقم مستجاب شده. و خیلی بده که یه مجوسی همنشین با پیغمبر اسلام باشه. اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اثری که خدمت به ایتام داره و توجهی که شده به این گروه. حالا غرضم این بود، امام مجتبی علیه السلام در راه خدا اون چه که دوست داره داشته باشه رو انفاق میکنه. مما تحبون. ما گاهی اوقات کثرت برامون مهمه، که مثلا 10 نفر رو کمک کردیم، از همون برنجی که خودت میخوری دادی، همون لباسی که میپوشی دادی. مهمتر از این کثرت به قول معروف کیفیته. در راه خدا خوب انفاق کن، بهترین رو انفاق کن، به جای 10 نفر 2 نفر، اما چیز خوب دستشون بده. امام مجتبی علیه السلام دستگیری کرد و مما تحبون رو در راه خدا انفاق کرد. گاهی اوقات هم خیر رسوندن و دستگیری کردن، گره گشایی کردن در امور مالی نیست. حتما نباید من و شما پولدار باشیم تا گره باز کنیم. یه وقتایی آیون بزرگواران، خواهران گرامی، از آبرود باید هزینه کنی. یه جای حرفت خریدار داره، اعتبار داری، پول نمیخواد بدی، از آبرود خرج کنی و آبروی رو بخری. اعتبار تو قرار بدی و دستگیری کنی. امام مجتبی علیه السلام در حال طواف بود، یک کسی اومد خدمتشون، همینجوری که حضرت دور خانه خدا میگش سلام کرد، عرض کرد یا ابن رسول الله، من به یه بنده خدایی بدهکارم، الان تو مسجد الحرام منو گیر انداخته، میگه بسم الله باید بدهی تو بدی و من هیچ ندارم. حضرت فرمودن خب منم در حال طوافم، چیزی الان همراه هم نیست. عرض کرد آقا میشه برای من آبرو بذارید، مهلت بگیرید؟ تا این جمله رو گفت، حضرت مثلا شوط چهارم پنجم بود، هنوز طواف تمام نشده بود، امام مجتبی علیه السلام طواف رو رها کردن، فرمودن بریم. اومدن یه گوشه ای از مسجد الحرام سراغ این طلبکار، فرمودن چقدر ازش طلب داری؟ مثلا عرض کرد 100 دینار طلب دارم. حضرت فرمود از اینجا به بعد دینش به گردن من به تو بدهکارم، به اندازه‌ای که از مسجد الحرام بیرون برم به من مهلت بده که من بدهی تو رو پرداخت کنم. از آبروش هزینه کرد و گره گشایی کرد. عرض کردن آقا در حال طواف بودی، طواف رو رها کردی. حضرت فرمود مهمتر از این طواف گره گشایی از کار مردم بود، یه آبروش در خطر بود. اینم عبادته، اینم نظر لطف و رحمت خداست. میگه من 20 بار مکه رفتم، خیلی خوبه قبول بشه، دست 20 نفرم تو قوم و خویشت گرفتی، نیازمندی که اطرافت بود، دختر دم بخ، پسری که میخواست ازدواج کنه، اختلافی که بود حل کردی، رفع کردی. امروز یکی از مهمترین آفت‌ها و آسیب‌هایی که ما تو جامعه بهش مبتلاییم همین آقا بی‌تفاوتیه. ما بی‌تفاوتیم. مشکلات، سختی هست، هم گرفتاریم. اما این که به اندازه توانمون بتونیم باری از دوشی برداریم، این کارو نمی‌کنه. رسول گرامی اسلام فرمود الا من اصبح ولم یحتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. صبح کنه در حالی که هم مقمش گره گشایی از کار مردم نباشه، فرمود این مسلمان نیست. شب بخوابه همسایش گرسنه باشه، فرمود این مسلمان نیست. چرا اینا رو فرمودن؟ یعنی مسلمان بدون مسلمانی فقط نماز خوندن و روزه گرفتن و ختم قرآن نیست. مسلمانی به بی‌تفاوت نبودنه، به احساس مسئولیت کردنه، از کنار غم و مشکلات دیگران بی‌تفاوت رد نشدنه. میخواد متدین باشه، میخواد یه رکعت نماز نخونده باشه، میخواد مسلمان باشه، میخواد غیر مسلمان باشه، انسانه، بنده خداست، گرفتاره، میتونی دستشو بگیر. معلب ابن خنیس میگه نیمه شب باران شدیدی میومد، نگاه کردم تو یکی از کوچه های مدینه، دیدم یک کسی یک کیسه رو دوششه، به سختی کیسه سنگینه داره میره. یه مرتبه از روی شونش سر خورد افتاد، رفتم جلو کمکش کنم، نگاه کردم دیدم آقا امام صادق علیه السلامه. سلام کردم و کیسه رو برداشتم یا علی بذارم رو دوشم. آقا فرمودن معلب نخونیس، فردای قیامت بار هر کسی رو دوش خودشه، کیسه منو بده. آقا دوباره این انبان رو به دوش کشیدن، اومدیم تو محله فقرا و جزامی های مدینه. خواب بودن، بدون اینکه بیدارشون کنه سر و صدا کنه بلند شید براتون نان و خرما آوردیم، نه بنده خدا بفهمه، نه مردم تعریف کنن، نه اون چه که مهمه اینه که به چشم خدا بیاد. آقای اوقات میلیاردی خرج میکنه اما در نظر خدا هیچ ارزشی نداره. چرا؟ چون من کار کردم برای اینکه تو تعریف کنی، نه اینکه به چشم خدا بیاد. مردم به به و چهچه کنن، آقای صادقی دست به خیره. گاهی اوقات همه زندگیش هم صرف میکنه اما چون برای خدا نیست، پیش خدا ارزشی نداره. ولی یه وقتی هم 3 قرص نون جو میده، چند تا قرص نان جو در راه خدا میده. 18 تا آیه تو قرآن براش میاد، همه بلدید. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. چرا به چشم خدا اومد؟ انما نطعمکم لوجه الله، چون کار خالصانه برای خدا بود، کار برای خدا بود. امام هشتم فرمود وقتی میخوای خیری انجام بدی 3 ویژگی داشته باشه. این خیر تو به بالاترین حد برسون با 3 ویژگی. 1 تعجیلهی، عجله کن. اگر امشب میتونی گره گشایی کنی نذار برای صبح. این فرصتی که فراهم شده همه الان انجامش بده، تعجیلهی. 2 تسقیرهی، هر قدرم کار و خدمتی که انجام دادی بزرگ بود در نظرت کوچک ببین، فکر نکنه کاری کردی دوچار عجب نشی، کم ببین، ناچیز ببین. 3 سطرهی، با دست راستت کمک کردی دست چپت با خبر نشه، پنهانی باشه. خواب بودن، حضرت بالا سر هر کدومشون یه مقدار نان خورما گذاشت، برگشتی. تو مسیر برگشت من به امام صادق علیه السلام عرض کردم آقا اینایی که نیمه شب زیر باران به این سختی و مشقت براشون آذوقه بردی، اینا شیعه ولایت شما را قبول دارن؟ حضرت فرمود اگر شیعه بودن نمک رو هم اضافه میکردن. من فهمیدم آقا به فریاد کسی رسیده که حتی ولایتش را قبول نداره، اما صرف این که انسان گرفتار نیازمنده دستشو گرفت، گره گشایی کرد. امام مجتبی علیه السلام بی تفاوت از کنار مشکلات مردم رد نشده. امام حسنی بودن به اینه، یه وقتی مشکل مالیه، یه وقتی اعتقادیه، یه وقتی اخلاقیه، یه وقتی اختلافیه، به هر نحوی که میتونی یه باری از دوش دیگران برتون. امام مجتبی علیه السلام یکی دیگر از ویژگی‌هاش این هست که میراث بر رسول خداست. همونطوری که از نظر چهره و صورت شبیه ترین مردم به پیغمبر خداست، از نظر خلق و خو و اخلاق هم میراث بر پیغمبره. ما در روایت داریم فاطمه زهرا سلام الله علیها دست آقازاده هاشونو گرفتن آوردن خدمت پیغمبر. امام مجتبی رو زانوی راست، ابی عبدالله رو زانوی چپ پیغمبر نشست. حضرت زهرا سلام الله علیها عرض کردن که بابا به این بچه های من یه ارثی بدید، که مقصود میراث مادی بوده، نه میراث معنوی. رسول خدا فرمودن زهرا جان حلم و بردباریم از آن حسنم و شجاعتم از آن حسینم، که شما در این صلوات مشهور که برای امشبم هست میخونید، و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه. و این به این معنا نیست که شجاعت ابی عبدالله رو امام مجتبی نداشته و یا حلم امام مجتبی رو سید الشهدا. ائمه معصومین در صفات مشترکن، کلهم نورون واحد، همونطوری که تو زیارت جامعه میخونید، مگر یه سری استثناءات مثل این که عنوان امیر المؤمنینی مختص حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام، شما به هیچ کسی دیگه نمیتونی بگی یا امیر المؤمنین، فقط حضرت علی ابن ابی طالب. که امام صادق علیه السلام فرمود حرامه اگر به کسی جز امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب این عنوانو بدی. مثل تربت، تنها خاکی که شما میتونید بخورید، شفای بیماران هست، مهر نمازگزاران هست، ذخیره قبر و قیامت هست، تربت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. آقا موسی بن جعفر علیه السلام وقتی وصیت کردن برای دفنشون فرمودن 4 انگشت باز رو قبر من خاک بریزید، ولی مراقب باشید کسی از این خاک بر نداره. تربت فقط تربت جدم ابا عبدالله الحسینه. در صفات مشترکن. اگر ما از شجاعت ابی عبدالله میگیم، 10 سال بعد از امام مجتبی ابی عبدالله پایبند به صلح برادرشه. 10 سال حلمه، بعد قیام و نهضته. اگر از حلم امام حسن میگیم، فاتح جنگ جمل امام مجتبی علیه السلامه. در شجاعت حضرت بی نظیره. کار به جایی رسید در جمل که دور شطور فتنه رو گرفتن، هر کسی هم میرفت مغلوب بود. حتی امیرالمومنین به محمد حنفیه فرمود که برو سمت میدان، میرفت اما از کثرت جمعیت برمیگشت. امیرالمومنین به امام مجتبی فرمودن حسن جان، فتح این میدان به دست توه. حضرت با صلابت حیدریش به قلب لشکر زد، همه رو کنار زد، شطور عایشه رو پی کرد، 4 دست و پاشو زد. شطور که خوابید قائله جمل ختم شد. لذا چوبه های تیری که بر بدن امام مجتبی اصابت کرد کینه جمل بود. اما شرایط زمان و اقتضایی که در دوران امامت هست باعث میشه که یکی از این صفات تجلی پیدا کنه. امام مجتبی حلم داره، هم در برابر دشمن که وقتی بدنش تیرباران شد به سمت بقیع برده شد، مروان ابن حکم لعنت الله علیه دوید زیر تابوت حضرت رو گرفت. ابی عبدالله یه نگاهی کردن فرمودن مروان حیا کن، این چوبه های تیر کار توه، لحظه ای نگذشته اومدی تشییع میکنی. عرض کرد آقا من با کسی دشمنی کردم که کوه حلم و بردباری بود، دشمنش هستم اما منکر فضائلش نیستم. حتی دشمن معترف بود به فضائل امام. یه حلم در برابر دشمنه، اما مهمترین بعد حلم امام در برابر دوستان متظاهر و مدعیان تشیع و پیرویه. آدمایی که نمیگفتن ما دشمنتیم مقابلش بایستن، گفت ما یار شماییم، دوست شماییم، در کنار شماییم، اما از پشت خنجر میزدن. در صلح امام مجتبی علیه السلام با معاویه لعنت الله علیه، که حالا یه جمله کوتاه عرض کنم راجع به صلح. آیون بزرگواران، خواهران گرامی، فرق ما با امام و حجت خدا در تصمیم گیری ها و انتخاب هامون چیه؟ من و شما وقتی تصمیمی میگیریم بر اساس منافعمونه، هیچ انسانی به زیان خودش تصمیم نمیگیره. اما امام و حجت خدا وقتی انتخابی میکنه، تصمیمی میگیره، بر مبنای خواست خدا و صلاح عمومی جامعه است، ولو این وسط ضرر کنه. منفعت شخصی امیرالمومنین اقتضا میکنه ذوالفقار به دست بگیره، مقابل غاصبین حقش بیسته. خواست خدا هم همینه، صلاح مسلمین هم در اینه. لذا در این قدرت، غیرت و شجاعتی که داره، صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجاع. امام مجتبی علیه السلام همینطوره. با کی مقابل معاویه قرار بگیره؟ آدمایی که روز تو لشکرشن، شب سر از لشکر معاویه در میارن. تا سردار سپاه حضرت رفت، نفاق بیداد میکرد، سر دنیا امام رو فروختن. امام اگر با این تعداد اندک می جنگید، معاویه پیروز بود. اگر پیروز بود، اساس اسلام برچیده می شد. حضرت صلح کرد، با مفادی که در صلح نامه آورد معاویه رو مهار کرد تا موجبات قیام ابی عبدالله فراهم بشه. ما قاطع میتونیم بگیم اگر صلح امام مجتبی نبود، قیام ابی عبدالله نبود. حالا عرضم اینه، امام صلح کرده، وظیفه من نسبت به امام چیه؟ اطاعته. الحسن و الحسین امامان قام او قعدا، چه قیام کنن، چه صلح کنه، چه صبر کنه، رسول خدا فرمود امامان، اطاعت از اونا واجبه. اما وقتی امام صلح کرد، کسی که میگفت من شیعه و پیرو به شما هستم، مقابلش ایستاد نستجیر بالله، بهش گفت یا مذل المؤمنین، خنجر زهرالود تو رانش زدن، سجاده از زیر پاش کشیدن. کار به جایی رسید که تو مسجد مدینه تو محراب میستاد شمشیر با خودش هم میکرد، چون همینی که پای سرش نماز میخون قصد جانشو داشت. و اینجا یه درس مهم برای من و شماست. شمایی که معتکف مهدیه هستید، خیلیاتون یه عمری شب جمعه، جمعه صبح آمدید تو مهدیه به عشق صاحب الزمان. تو این شب جمعه، تو این لحظاتی که داریم وارد جمعه و روز متعلق به امام زمان میشیم، یه سوال از خودمون بپرسیم. این قدری که میگیم عجل ولی کل فرج، امام زمان بیاد ما مطیعش باشیم یا بیاد مطابق میل من و شما عمل کنه، کدومش؟ بیاد حق ما رو از دیگران بگیره، یا اگر بنا شد حق دیگران رو هم از من بگیره بازم بیاد؟ اینو الان باید از خودت بپرسی، چون در طول تاریخ کسی که میگفته من مطیع امام هستم، یه جایی که امام انتخابی انجام داد، تصمیمی گرفت و مطابق میلش نبود، مقابل امام ایستاده. قرآن مکر امرؤاس رو سر نیزه ها خورد، همونی که اومده بود تو رکاب امیرالمومنین با معاویه بجنگه، شمشیر کشید به رو امیرالمومنین. چند نفرن؟ 10 نفر، 100 نفر، 1000 نفر، 20,000 نفر شمشیر به روی امیرالمومنین کشیدن، گفتن بگو مالک برگرده وگرنه میکشیمت. ای بابا، تو اومدی مطیع امیرالمومنین باشی؟ نه، اینجا باید علی به حرف ما گوش کنه. با امام مجتبی همین کارو کردن. عرض من تمامه. این یه جمله رو گوش کنید، همینو اگر ما درک کنیم در دوران غیبت برامون کفایت میکنه. حور راه رو بر ابی عبدالله بس. زهیر عرض کرد آقا ما از پس این 1000 نفر برمیاییم بجنگیم. ابی عبدالله فرمودن زهیر من آغازگر جنگ نمیشم. 8 روز 9 روز بعد این 1000 نفر شد 30,000 نفر. زن و مرد، پیر و جوان، یه لحظه خودمون رو جای زهیر بذاریم. یه پیشنهاد درست حساب شده به امام دادی، امام نپذیرفته، شرایط سخت‌تر شده، چی کار میکردیم؟ اگر ما جای زهیر بودیم چی کار میکردیم؟ اگر همون موقع رها نکرده باشیم و نرفته باشیم، شب عاشورا یه گوشه نمی ایستادیم پوزخند بزنیم بگیم با 1000 نفر نجنگیدی، حالا برو با 30,000 نفر بجنگ؟ امام باید حرف گوش کنه. اما وقتی فرمود بیعتم و برداشتم فلیأخذ کل رجل منکم بید رجل من اهل بیتی، زهیر از جا بلند شد، عرض کرد یا ابا عبدالله آرزو میکنم 1000 بار بمیرم و زنده بشم، هر بارشو تو رکاب تو جون بدم. مهم نیست چند نفر مقابل منن، مهم اینه که من کنار تو باشم. ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. منتظر امام زمان به یه جایی برس که یک لحظه از زندگیت خالی از وجود امام نباش. امام مجتبی حلمش در برابر این گونه افراد بود. کریم اهل بیت شد. در تاریخ مشهوره که حضرت اگر به کریم مشهور شده به واسطه این اتفاقیه که افتاده. حاجتمند بود، گرفتار بود، نیازمند بود، طبع شعرم داشت، خجالت کشید صریح به امام عرض حاجت کنه. در خونه امام حسن رو زد، 2 بیت شعر خوند، عرض کرد آقا هر چی داشتم از دست دادم الا بقایا ما وجه سنتهو، تنها چیزی که برام مونده آبرومه. یا امام حسن آبروم رو میخری؟ آقا تا صداشو شنیدن فرمودن هرچی داریم جمع کنید. یه مبلغ زیادی شد، برخی می نویسن 12,000 درهم شد. گفتن آقا این پول خیلیه، چیزی دیگه برای خودت نمیمونه ها. فرمود نشنیدید؟ گفت آبرو در خانت آوردم. این در برابر آبرویی که آورده چیزی نیست. آقا عزت نفسش هم حفظ کرد، با شعر عرض حاجت کرد، با شعر جوابشو داد. وقتی پول رو بهش میداد فرمود فخذ القلیل، این کمو از من قبول کن. انگار نه انگارم که آبرو در خونم آورد. شب جمعه است، بگو یا امام حسن ما هم امشب آبرو در خونت آورد. آبروی ما از برادرت ابی عبدالله است. اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین علیه السلام. گوشه گوشه این مهدیه که نشستیم هر کدومون یه حاجتی داریم، یه گرفتاری داریم، مریض هست، ملتمس دعا هست، رأس همه حوائجمون فرج مولامون هست، هر چه هست در خانه کریمه. از امام مجتبی علیه السلام کم نخواهید. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل سال. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقير النام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهبس الدعاء. ببخش اون گناهی که نذاشته صدای من به تو برسه. تو بنده خوب زیاد داریم، اما من کسی رو جز تو ندارم. الهی و ربی من لی غیر. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبت وكل خطيئة أخطأتها. از ابتدا پدرش فکر ما گداها بود که سفره کرمش را به مجتبا بخشید. کریم کار ندارد به اسم و رسم کسی، غریب را چه بسا بیش از آشنا بخشید. دو ماه گریه برای حسین باعث شد که رزق اشک حسن را خدا به ما بخشید. شب جمعه است، یه دلمون مدینه، یه دلمون کربلا. ملامتش مکنید آن کرا مدینه نرفت، مدینه زائر خود را به کربلا بخشید. حالا هوای شما منو به اینجا می کشونه تا آخرین لحظات سرش به دامن ابی عبدالله عشق حسینش رو پاک کرد. عزیز مادرم گریه نکن. خودش شروع کرد گریه کردن. برادر جان به من امر میکنی گریه نکن، خودت عشق میریزی. فرمود لایم که یوم که یا ابا عبدالله. امشب مادرش کربلاست. امام صادق فرمود تا سحر کنار گودی قتلگاه ناله میزنه. بنیم پسرم قتلوک و ما عرفوک و من الماء منعوک. این دل مادر آتش میزنه، اگر کشتن چرا آبد ندادن. نمیدونم اصلا این حرفا برای محرم و عاشوراست. شام ولادت به خدا گریه شما منو به اینجا میکشونه. بی بی جان معذرت میخوام. آهسته گفت تشنم اما شنید بجو لعنتی دهنش را به خون کشید. امشب مادرش این طور روزه میخونه. ابکی علی رأس کل مقتوب ام علی بدن کل متروح. عزیز مادر برا سری که از تن جدا شده گریه کنم، یا بدنی که اوریان روی زمین گرم کربلا. بی بی نوشتن حسینت کفن ندام. ای حسین اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتى تسكنه أرزك توآ وتمتعه فيها تبيلا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. اللهم اشف مرضانا واغفر لموتانا واقض حوائجنا واجعل عواقب امورنا خيرا. اللهم قرب ثم عجل في فرجنا.